ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با یک مجله نیمروزی تازه از رادیو فردا. سلام مجدد، بعد از ظهر شما بخیر. به این مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در این سه‌شنبه 15 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی از شما دعوت می‌کنم که در نیم ساعت آینده همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو درباره داغ‌ترین مسائل و خبرهای ایران و جهان براتون آماده کردیم. اما پیش از اون دعوت می‌کنم همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرها.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه 4 شرکت و 1 فرد ایرانی به دلیل ارتباط با صنایع پهپادی این کشور خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که نهادهای تحریم شده با توسعه، ساخت و تکثیر پهپادهایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه و گروه‌های نیابتی خود در منطقه می‌گذارد، مرتبط هستند. بر اساس این بیانیه، 4 نهاد تحریم شده با شرکت رایان رشد افزار مرتبط بوده و فرد تحریم شده هم از مدیران سازمان صنایع هوایی ایران زیر مجموعه وزارت دفاع این کشور و مسئول نظارت بر تولید کنندگان پهپاد است. پیشتر اتحادیه اروپا 6 فرد از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی و همینطور 3 نهاد از جمله نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل نقش آنها در انتقال پهپاد به روسیه یا ارسال تسلیحات برای گروه‌های شبه نظامی در منطقه تحریم کرد. 2 ماه پس از انتشار گزارش‌های درباره مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در عمان، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات همچنان ادامه دارد. علی باقری کنی روز دوشنبه در بیروت گفت هیچگاه انقطاعی در این مسیر صورت نگرفته است. ساعتی بعد از صحبت‌های آقای باقری کنی، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون تایید یا تکذیب این صحبت‌ها گفت همیشه به صراحت گفته‌ایم که هر زمان منافعمان اقتضا کند توانایی مبادله پیام با ایران را داریم.
I will just say that we have always made clear we have the ability to get messages to Iran when it is our interest to do so.
حدود 2 ماه و نیم پیش روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که علی باقری کنی، معاون وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات غیر مستقیمی با مقام‌های آمریکایی در عمان داشته است. در خبری دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داد که 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران با آژانس را محکوم کردند. بنابر گزارش‌ها، این پیشنویس ضمن تاکید بر فوریت اقدام عملی از ایران خواسته است بازرسان را بپذیرد، دوربین‌های نظارتی را نصب کند و به پرسش‌های آژانس درباره پیدا شدن رد اورانیوم در 2 سایت اعلام نشده پاسخ معتبر دهد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. همچنین آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای در حمایت از طرح جدید آتش‌بس در غزه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. به گفته ی لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در این سازمان، مقام‌های بسیاری از کشورها از جمله در خاورمیانه این طرح را تایید کردند. طرح جدید آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی که جزئیات آن روز جمعه از سوی جو بایدن اعلام شد، شامل 3 مرحله است و با 1 آتش‌بس 6 هفته‌ای آغاز می‌شود. در این باره هم در ادامه بیشتر خواهید شنید. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در حمله هوایی روز دوشنبه به شهرکی در حومه حلب، دست کم 1 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شده است. در این گزارش‌ها این فرد بدون ذکر درجه نظامیش، سعید آبیار، مستشار نظامی معرفی شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، عملیات مهار آتش‌سوزی ناشی از حملات راکتی و پهپادی حزب‌الله لبنان در مناطق شمالی این کشور ادامه دارد. در فاصله 10 روز تا آغاز جام ملت‌های اروپا، وزیر کشور آلمان از آمادگی و افزایش تدابیر امنیتی برای مقابله با انواع تهدیدهای احتمالی خبر داد. در ادامه حمله به برندهای آمریکایی در بغداد، شب گذشته 1 رستوران مرغ سوخاری KFC در این شهر هدف یورش مهاجمان قرار گرفت. و پنجمین و آخرین روز از ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه انجام شد و وزارت کشور اعلام کرد مجموعاً 80 نفر اجازه نام‌نویسی پیدا کردند. تومن
محمد زرقامی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بررسی قطعنامه پیشنهادی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران. کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بمباران حومه دمشق. و رسیدن به شادی به کمک علم. اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا. در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه در وین آغاز شد، قطعنامه پیشنهادی سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم به رأی گذاشته خواهد شد. در چند روز اخیر گزارش‌هایی درباره عدم موافقت آمریکا با این قطعنامه منتشر شده و تهران هم تهدید کرده که در صورت صدور قطعنامه به آن واکنش نشان خواهد داد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی بر عدم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صدور مجوز ورود بازرسان آژانس به ایران و اطلاعات دقیق و شفاف درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده متمرکز شده است. سه کشور اروپایی از ایران خواستند در زمینه اجرای قطعنامه نوامبر سال 2022 شورای حکام با آژانس همکاری کرده و فوراً اقدامات ضروری را برای حل مسائل پادمانی که در 5 سال گذشته بارها از طرف آژانس مطرح شدند انجام دهد. در قطعنامه نوامبر سال 2022 نیز با اشاره به همین موارد از ایران خواسته شده بود با آژانس به طور کامل همکاری کند. این بار سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در قطعنامه پیشنهادی خود تأکید کردند که در صورت عدم همکاری کامل تهران با آژانس ممکن است از مدیر کل آژانس بخواهند ارزیابی جامعی از احتمال حضور و یا استفاده از مواد هسته‌ای اعلام نشده از طرف تهران تهیه کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز در سخنرانی روز دوشنبه در نخستین روز از نشست شورای حکام گفت ایران ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را افزایش داده و بیش از 3 سال است که آژانس نتوانسته به اطلاعات تکمیلی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران دست یابد. به گفته او، آژانس به اطلاعات بروز شده و لازم درباره تولید و موجودی سانتریفیوژها، روترها و آب سنگین ایران نیز دسترسی ندارد. قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در روزهای آینده در شورای حکام به رأی گذاشته خواهد شد. اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله وال استریت جورنال، واشنگتن موافق صدور قطعنامه علیه ایران نیست و می‌گوید ممکن است تهران در واکنش به این اقدام فعالیت‌های هسته‌ای خود را بیشتر از آنچه که هست توسعه دهد. برخی دیگر از رسانه‌ها نیز به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر و مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در چند ماه گذشته اشاره کرده و نوشتند که دولت بایدن قصد ندارد تغییری در سیاست خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران ایجاد کند. دولت جو بایدن تاکنون درباره قطعنامه پیشنهادی به طور علنی موضع‌گیری نکرده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، سه کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که در مقابل سرپیچی متداوم ایران از درخواست‌های آژانس، زمان اتخاذ موضع قاطع‌تر فرا رسیده است. در واکنش به احتمال صدور قطعنامه دیگری علیه ایران، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز روز سه‌شنبه گفت تهران همکنون در فاز کاهش تعهدات هسته‌ای خود است و ملاک برای آن قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم هاست. به گفته او، اگر قطعنامه‌ای صادر کنند و یا به تهران فشار سیاسی وارد شود، جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد. پیش از این هم چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی گفته بودند، اگر موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفتد، ممکن است تهران، در دکترین هسته‌ای خود بازنگری کند.
جمشید زند گزارش می‌دهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب همچنان شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. همونطور که میدونید 80 نفر در طول 5 روز ثبت نام نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران شدند و سخنگوی شورای نگهبان هم اعلام کرده که این نهاد ناظر بر انتخابات ظرف 5 روز که 5 روز هم قابل تمدیده صلاحیت این نامزدها رو مورد بررسی قرار خواهد داد. این چیزی هستش که تهان نظیف اعلام کرده، سخنگوی شورای نگهبان. برای اطلاع از جزئیات آنچه که در روزهای گذشته در وزارت کشور جمهوری اسلامی پیش آمده و صحنه‌هایی که رخ داده، همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که همینک در استودیو با ماست. فرشته، با این شروع بکنیم که اونچه که در خبرها آمده 80 نفر ثبت نام کردند. اول یک نگاهی داشته باشیم به این کسانی که داوطلب نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران شدند.
همونطور که گفتی وزارت کشور اعلام کرده در پایان ثبت نام برای انتخابات 80 نفر داوطلب نامزدی شدند. چیزی که جالبه، از این 80 نفر 53 نفر یا نماینده های فعلی مجلس هستند یا نماینده های ادوار مختلف مجلس دوره های پیشین. 13 وزیر از کابینه های مختلف در این دوره ثبت نام کردند. 3 تن از اونها وزرای کابینه فعلی هستند. در بین اونها یک رئیس جمهور پیشین هست. در بین نامزدها
یعنی محمود احمدی نژاد
5 معاون پیشین ریاست جمهوری است که از بین اونها هم اسحاق جهانگیری تنها معاون اول رئیس جمهور بوده. اما همین اسحاق جهانگیری ثبت نامش توی آخرین ساعات در روز پایانی در حالی صورت گرفته که خب اصلاح طلبان نامزدی رسمی برای انتخابات معرفی نکردن و جبهه اصلاحات تو بیانیه اعلام کرده بود که مشارکت این جبهه در انتخابات منوط به تایید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خواهد بود. این تایید صلاحیت خب مسئله مهمیه. در کنار حالا این اسحاق جهانگیری 3 نفر دیگه چهرهای شاخص این دوره هستند که ثبت نام کردن: محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی، که غیر از قالیباف اون 3 نفر دیگه هر 3 در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده بودند.
بجز قالیباف،
یعنی هم جهانگیری رد صلاحیت شده بود، هم احمدی نژاد و هم لاریجانی. و اون چیزی که تو روزهای پیش رو میتونه تعیین کننده باشه برای انتخابات آتی، نحوه و رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ایناست. دوره پیشین رد صلاحیت تو اونجا پیش رفتش که تو خود انتخابات بعد از ابراهیم رئیسی که خب برها رئیس جمهور اعلام شد، مجموع آرای باطله بیش از سایر مجموع آرای سایر نامزدهایی بود که تو اون انتخابات حضور داشتن.
فرشته، آقای پور محمدی هم شرکت کرد، یعنی ثبت نام کرد فکر میکنن.
آره دقیقاً، مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور هست
و یکی از اعضای هیئت مرکزی.
آره همینو میخواستم اشاره کنم، الان دبیر کل جامعه روحانیت مبارزه. اون در حالی شرکت کرده در این انتخابات نامزد شده که به دلیل عضویتش در هیئت مرگ در جریان اعدام زندانیان دست جمعی زندانی سیاسی در سال 1367 یکی از کسانی هستش که خانواده‌های دادخواهان، بازماندگان خواستار محاکمه او هستند. اینم بگم که مصطفی پور محمدی در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری صلاحیتش رد شده بود. اما چیز مهمی که الان وجود داره غیر از اینایی که گفتیم، یکی ثبت نام و داوطلب شدن افرادی هست با سابقه رده‌های مختلف سیاسی یا عضویت در نیروهای مسلح که 4 چهره شاخص از اونا ثبت نام کردن. شاخص ترینشون وحید حقانیانه که بیشتر با عناوین سردار وحید، آقای وحید شناخته میشه، ازش به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده میشد. خودش رو مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر رهبری معرفی میکنه. طی سالهای گذشته حضورش در کنار رهبر جمهوری اسلامی و فاصله بسیار نزدیکش به او تو مراسم ها، تو تصویرها، تو عکسایی که منتشر میشد، شاهد زیادی در مورد نقش و نفوذش در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. اما سعید جلیلی فرد شاخص دیگه‌ای هست که ثبت نام کرده، عضو شورای راهبردی سیاست خارجی، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت، علیرضا زاکانی شهردار فعلی مجلس. یه نکته مهمتری هم وجود داره اینجا هومن، از بین 80 نفری که داوطلب شدن 76 نفر مرد هستن و تنها 4 زن، که هر 4 نفر هم نمایندگان سابق مجلس هستن، تونستن ثبت نام بکنن. زهره الهیان، حمید زرآبادی، هاجر چنارانی و رفعت بیات. رفعت بیات و حمید زرآبادی به نوعی تو جریان اصلاح طلبی تعریف میشن، ولی هاجر چنارانی و زهره الهیان اصولگرا هستن. اینم که گفتم تونستن ثبت نام کنن برای اینکه 16 زن دیگه مراجعه کرده بودن ولی نتونسته بودن ثبت نام کنن. بر اساس قانون اساسی از 115 میدونیم که زنان امکان تایید صلاحیتشون برای انتخابات ریاست جمهوری وجود نداره.
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان آخرین تحول مربوط به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران قرار داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رسانه‌های داخل ایران کشته شدن یک نیروی نظامی ایران در حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به حومه حلب را تایید کردند. رسانه‌های ایران نوشتند شهروند ایرانی کشته شده در حمله اخیر از فرماندهان سپاه پاسداران بوده. در همین حال راز زیمت، پژوهشگر ارشد مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به باور او هدف قرار گرفتن یک فرمانده سپاه تصادفی بوده و اسرائیل احتمالاً عملیات اخیر را برای انهدام یک انبار مهمات در حومه حلب انجام داده. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، نخست از او درباره اهمیت حمله اخیر در شرایط کنونی و تبعات آن پرسیدم.
این رو اشاره بکنم که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل از آغاز سال 2024 32 مورد حمله هوایی به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد انجام داده. یعنی در طول 5 ماه گذشته ما به طور میانگین شاهد 6 تا 7 حمله در ماه علیه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی هستیم در سوریه، که این رقمی بی سابقه هستش. البته اسرائیل در راستای دکترین مابام، جنگ در میان جنگ ها، در گذشته هم حملاتی رو به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی انجام داده، ولی غالبا اون پترن رفتاری اسرائیل رو که من همیشه دنبال کردم، حملات اسرائیل در ماه بین 2 تا 3 حمله بوده. بعد از جنگ حماس و اسرائیل میزان حملات اسرائیل به مراتب افزایش پیدا کرده و ما در نقطه اوج این حملات در اول آپریل حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق رو داشتیم و بعد همون تقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، حملاتی که انجام دادن. ولی نکته اینجا این هستش که اولا بر اساس این گزارش هایی که ما داریم، 21 تن از اعضای نیروهای قدس سپاه در طول چند ماه گذشته کشته شدن، که از این 21 تن بالای 10 تن از فرماندهان نیروهای قدس سپاه هستند که در جریان حملات اسرائیل کشته شدن. و نکته دوم این که بعد از اون تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هم در ماه می دست کم اسرائیل 4 حمله انجام داده و این حمله چند ساعت اخیر، یعنی در 3 ژوئن، باز هم منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه شده. و این نشون میده که اگرچه جمهوری اسلامی تلاش کرد که در راستای اون تقابلش با اسرائیل بازدارندگی خودش رو احیا بکنه در سوریه، ولی پترن تداوم حملات اسرائیل نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته به این هدف خودش دست پیدا بکنه و این ممکنه منجر به افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه.
رسانه‌های داخل ایران نام این شخصی که به عنوان یک مستشار نظامی معرفی شده رو سعید آبیار اعلام کردند. یعنی در واقع این خبر مورد تأیید اونها هم قرار گرفته. حالا سوال اینه که با توجه به این تحولی که رخ داده و کشته شدن و تأیید کشته شدن این مستشار نظامی جمهوری اسلامی، تا چه حد این احتمال وجود داره که باز ایران و اسرائیل وارد یک حلقه کنش و واکنش بشن؟
بسیار بسیار بعید به نظر میرسه که این زنجیره واکنش از طرف جمهوری اسلامی بشه که مجدداً فعال بشه، چون جمهوری اسلامی به نظر من در موقعیتی نیستش که بخواد بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک رو دوباره انجام بده با توجه به فشارهایی که از طرف آمریکا متوجهش هست. و البته این برای اسرائیل به نظر من وضعیت متفاوت هست. اسرائیل میتونه که این حملات رو ادامه بده در سوریه و حتی بر اساس دکتر نوکتاپوس اقداماتی به لحاظ محدود در داخل خاک ایران عمدتا به لحاظ اطلاعاتی و نظامی انجام بده. به خاطر این من فکر میکنم که وضعیت برای جمهوری اسلامی خیلی سخت‌تر هستش، ولی به طور بالقوه این پتانسیل وجود داره که دوباره تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، چون همونطور که اشاره کردم باز هم یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه کشته شده و فکر میکنم که ممکنه جمهوری اسلامی در یک سناریوی برای اینکه به نوعی وارد همون لوپ یا اون چرخه خطرناک کنش و واکنش با اسرائیل نشه به صورت مستقیم، ممکنه نیروهای شبه نظامی خودش در منطقه مجددا استفاده کنه، مثلا حوثی‌ها برای نارام کردن آبراهای بین المللی و البته از نیروهای شبه نظامی خودش در عراق و در سوریه و البته از همون حوثی‌ها برای هدف قرار دادن موازی از اسرائیل و این تنش رو بتونه از طریق نیروهای شبه نظامی خودش در واقع متوجه اسرائیل بکنه.
حسین آقایی بود، تحلیلگر روابط بین الملل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اختلاف‌ها در دولت اسرائیل بر سر ادامه جنگ یا دستیابی به توافق آتش‌بس با گروه افراطی حماس بالا گرفته. هر دو طرف برای رسیدن به خواسته خود فشار می‌آورند، در حالی که جامعه جهانی خواستار آتش‌بس هرچه سریع‌تر در نوار غزه، به ویژه با توجه به شرایط سخت انسانی در این منطقه است. در این میان هر روز بر شمار گروگان‌های اسرائیلی که در نوار غزه کشته می‌شوند افسوده می‌شود. جبهه شمالی اسرائیل هم شب پرتنشی را پشت سر گذاشت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آتش سوزی گسترده بامداد امروز شنبه در اطراف شرکا و پایگاه‌های نظامی در شمال اسرائیل در نتیجه حملات راکتی حزب الله لبنان. روزنامه اسرائیل یدعوت آهارنوت گزارش داده است که طی ساعت‌های شب و بامداد ده‌ها راکت از جنوب لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان پس از آغاز حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه آغاز شد. تشدید ناآرامی‌ها در جبهه شمالی اسرائیل در حالی است که اختلاف‌ها بر سر ادامه جنگ یا دستیابی به توافق آتش‌بس در دولت اسرائیل بالا گرفته است. ایالات متحده آمریکا معتقد است که ادامه جنگ برای اسرائیل امنیت نمی‌آورد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
جنگ بی پایان در غزه در تلاش برای دستیابی به پیروزی کامل اسرائیل را امن‌تر نخواهد کرد.
اسرائیل میگوید هدفش از جنگ در نوار غزه نابودی گروه افراطی حماس و آزادی گروگان‌هایی است که روز 15 مهر گذشته حماس در حمله غافلگیر کننده به شهرها و شرکای اسرائیلی به اسارت گرفت. این گروه در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در حمله 15 مهر حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اما در نتیجه ادامه جنگ شمار از گروگان ها کشته شدند که هنوز تعداد دقیقشان مشخص نیست. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، از پیدا شدن ارشد 4 گروگان دیگر خبر داد.
ارزیابی ما این است که این 4 گروگان چند ماه پیش به همراه یکدیگر در منطقه خان یونس کشته شدند، هنگامی که اسیر گروه تروریستی حماس بودند و ارتش اسرائیل در حال عملیات در خان یونس بود.
دولت اسرائیل برای دستیابی توافق آتش‌بس منتهی به آزادی گروگان‌ها زیر فشار جامعه جهانی است. اخیراً پیش‌نویس توافقی سه مرحله‌ای ارائه شده است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می‌گوید در نهایت به آتش‌بس پایدار در نوار غزه خواهد انجامید. مسئله‌ای که بخشی از جناح راستگرای حاضر در دولت اسرائیل با آن مخالف است. آقای بایدن در این باره گفت:
At this point, Hamas no longer is capable بر این اساس حماس دیگر قادر به اجرای حمله 15 مهر دیگری نیست. این یکی از اهداف اصلی اسرائیل در این جنگ است و صادقانه بگویم هدف درستی است. می‌دانم در اسرائیل کسانی هستند که با این طرح موافقت نخواهند کرد. آنها خواستار ادامه جنگ تا زمان نامعلوم هستند. برخی از آنها در ائتلاف دولتی حضور دارند. آنها می‌خواهند تا سال‌ها به جنگ ادامه دهند و گروگان‌ها برایشان اولویت نیست. من رهبران اسرائیل را تشویق کردم تا با وجود همه فشارها از این طرح حمایت کنند.
یکی از عمده‌ترین مخالفان ایتامار بن‌گویر وزیر رازگرای امنیت ملی است. او در این باره گفت:
جزئیات طرح نشون میده که هدف از توافقنامه پایان دادن به جنگ، اونم بدون دستیابی به هدف صریحی که کابینه تعیین کرده، یعنی نابودی حماس.
در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه تاکنون بیش از 35,000 نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. این علاوه می شود بر ده ها هزار زخمی و آسیب دیده و صدها هزار آواره. دوشنبه دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که توقف جنگ در پیشنویس توافق مطرح نشده است. ایتامار بن‌گویر اما متقاعد نشده.
از شما آقای نخست وزیر میپرسم، آیا چیزی برای پنهان کردن دارید؟ اگر توافقی برای پایان دادن به جنگ وجود نداره، پس چرا نمیخواید پیشنویس رو با من در میون بذارید؟
اختلافها در دولت اسرائیل و فشارها بر بنیامین نتانیاهو در حالی است که حماس میگوید بر ضرورت آتش بس و خروج اسرائیل از نوار غزه پایبند است.
ایلیا جزایری گزارش میداد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اگرچه راه‌های رسیدن به شادی چندان سرراست نیستند، اما دانشمندان میگویند که علم در این راه میتواند به کمک ما بیاید. اردشیر طیبی در این گزارش 4 پژوهش علمی بر روی راه‌های شادزیستن افراد را بررسی کرده که با هم میشنویم.
در حالی که در تمام تاریخ و میلیاردها نفر در سراسر جهان به طور روزمره در جستجوی شادی و خوشبختی هستند، دانشمندان میگویند که علم احتمالاً پاسخی برای انسان در جستجوی شادی یافته است. در یکی از این پژوهش‌ها محققان در دانشگاه بریستال بریتانیا 7 ترفند برای شادزیستن را شناسایی کردند و با آزمایش آنها بر روی گروهی از دانشجویان اثرات مثبت این ترفندها را نیز ثبت کردند. این ترفندها از جمله شامل انجام اعمال محبت‌آمیز، ارتباطات اجتماعی، لذت بردن از تجربیات و تمرین شکرگزاری هستند. گروه هدفی که این آزمایش روی آنها انجام شده بین 10-15% نشاط و شادی بیشتر را نشان داده اند و این مزایا در طول زمان نیز پایدار بوده. همچنین مطالعه‌ای از مدرسه کسب و کار ESCP نشان داد که داشتن هدف بیشتر از لذت بردن می‌تواند بر شادی افراد اثر بگذارد. این مطالعه که بیش از 2600 نفر در سراسر جهان را بررسی کرده می‌گوید هدفدار و با معنا بودن زندگی بیشتر از لذت‌های معمول بر روی نشاط افراد اثر می‌گذارد. پژوهشگران بر اساس این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که کارفرمایان باید بر ایجاد حس هدفمندی در میان کارکنان خود تمرکز کنند و صرفاً بر ارائه پاداش‌های مالی برای راضی نگه داشتن کارمندان خود اکتفا نکنند. سومین مطالعه از این دست می‌گوید گذراندن زمان در کنار پرندگان می‌تواند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود ببخشد. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن نشان داده که دیدن یا شنیدن صدای پرندگان تأثیرات مثبت پایداری بر سلامت روان دارد و حتی کسانی که دچار بیماری افسردگی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه بر تأثیر ساده ولی عمیق طبیعت بر شادی ما تأکید دارد. در نهایت، مطالعه‌ای 85 ساله که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده می‌گوید روابط خوب کلید شادی و طول عمر انسان است. تحقیقات این دانشگاه نشان داده که صرف نظر از ثروت یا وضعیت اجتماعی، روابط حمایتی قوی به سلامت و عمر طولانی‌تر افراد منجر خواهد شد.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر که درباره اون چیزی که اون چه که در این مجله شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، ازتون دعوت میکنم که حتما با ما به یکی از این دو روش در میون بگذارید. از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 تکرار میکنم، 420-20-725-970-30، و از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام که از این قرار هست @فرداگرام. در پیام رسان تلگرام شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام. از همراهیتون سپاسگزارم.